أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. امشب شب سوم شعبان، شب میلاد آقا سید الشهدا است. چون فردا شبم مراسم هست و دو سه جلسه پشت سر هم مراسم هست، البته فردا شب انشاءالله اگر شد عزیزان ساعت 9:30 تشریف بیارن، چون ساعت 10 یه مقدار دیر میشه. انشاءالله جلسه‌مون ساعت 9:30 شروع میکنیم. قولی داده بودیم به عزیزان که اگر یک چند جلسه پشت سر هم مراسم بود، یه بحثی رو پیرامون ادیان ابراهیمی مخصوصا یهودیت و مسیحیت انجام بدیم، چون یک سلسله بحثی داشتیم در مورد شرک، نهله‌های شرک و علت شرک، تا رسیدیم به بحث توحید که فطری بودن توحید بود. و بعد یه جلسه ای هم داشتیم در اثبات این که قرآن کتاب آسمانی است، کتاب خداونده که خودش تحدی کرده در معجزه بودن خودش، که کسی اگر فکر میکنه این کتاب از نزد بشره، شما هم یه سوره مثل این کتاب بیارید و 1400 سال کسی نتونسته بیاره. در معجزه بودن قرآن شکی نیست، اما آیا کتب دیگه مثل تورات و انجیل و اینها چه صورتی دارن؟ اینها مگه کتب آسمانی نیستن؟ عرضم به حضورتون در خود قرآن کریم 27 تن از انبیا نام برده شدن که جناب شیخ بها در کشکول نام 25 تن از انبیا رو در قرآن ذکر شدن جمع کرده ولی دو نفر از قلم ایشون افتاده، یکی حضرت عمران نبی و یکی حضرت عزیر. این دو نفر رو شیخ بها از قلمش افتاده. انبیاء مذکور در قرآن 27 تنه که در میان اینها هم انبیاء هستن هم رسول، چون رسول با نبی فرق داره. در روایت داریم 124 هزار نبی در عالم وجود داشته، 124 هزار پیغمبر و 313 نفر رسول. بعد در میان رسول 5 تن اولوالعزمن که خاتم انبیا، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی. یعنی حضرت موسی و حضرت عیسی که الان ادیانشون پیروانشون هستند یهود و نصارا، جز انبیاء اولوالعزمن و صاحب کتابن، کتاب حضرت موسی تورات، کتاب حضرت عیسی انجیل. منتها مسئله اینه، میخواییم ببینیم این تورات و انجیلی که الان در دست هست آیا این همون کتابیه که بر حضرت موسی و عیسی نازل شده؟ سراغ قرآن که میریم بحث از تحریف پیش میاد، منتها قرآن که صراحت داره میگه ما به حضرت موسی تورات دادیم، به حضرت عیسی انجیل دادیم، نمیگه که اینها تورات یا انجیل رو تحریف کردن. چی میفرماد؟ میفرماد یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی کلمات رو از مواضع خودش تحریف کردن. نگفت تورات و انجیل رو تحریف کردن. بعضی از محققین میگن اصلا تورات و انجیل در دست نیست، اینی که هست اصلا تورات و انجیل نیست. نه اینکه تورات و انجیل باشه تحریف شده باشه، چون قرآن هیچ جا نمیگه اینا تورات رو تحریف کردن، انجیل رو تحریف کردن. میگه کلمات رو، کتاب رو تحریف کردن. در جای دیگه آیه قرآن در مورد نبی اکرم میفرماید که الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، رسول نبی امی که آنان مکتوبا در تورات و انجیل در نزدشان بود. این آیه نشون میده در زمان پیامبر اکرم یا نزول قرآن تورات و انجیل در دست اینا بوده. یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، نوشته شده است در نزد آنها در تورات و انجیل. خب پس تورات و انجیل دست اینا بوده اون موقع. خب الان کجای این تورات و انجیل نوشته شده؟ باید بحث بشه دیگه. یا در آیه دیگه می فرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یعنی اهل کتاب میشناختن پیامبر را همان گونه ای که فرزندان خود را میشناختند. یعنی اونقدر مشخصه ها در تورات و انجیل بود که اینا مثل بچه خودشون، چون انسان بچه خودشو به هر لباسی در بیاد میشناسه، میگه اینا مثل بچه خودشون میشناختن پیامبر رو. که خب باید ببینیم تو این تورات و انجیل چنین چیزایی هست یا نیست. حالا اون گفتار حضرت مسیح که باز می‌فرماد رسولا یعتی من بعدی اسمه احمد، پیامبری که بعد از من میاد نامش احمده که صراحتن میگه، اینا یافت میشه در تورات انجیل یا نه؟ اما در مورد تحریف قرآن یه آیه‌ای داره که خیلی عجیبه، میفرماد ویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر آنانی که کتاب را با دست خود می نویسند سپس می گویند این از نزد خداست. بعد به گذشتم ارجاع نمیده، نفرمود کتبو، میگه یکتبون می نویسند، یعنی به حال و آینده اشاره داره. کتاب رو با دست خودشون می نویسند بعد میگن این از نزد خداست. پس یعنی اصلا کتاب اصلش، بعضی از کتابا هست اصلش اصلا پوکه، اصلش مجعوله، نه اینکه تحریف شده باشه. اصل کتاب مجعوله، چون یه موقع یه کتابی هست دستکاری شده، ولی یه کتابی هست اصلا از اساس جعله، از اساس وضعه، که حالا باید بررسی کنیم ببینیم این تورات و انجیل فعلی چه صورتی داره، از گفته های خودشونم بیاریم نه از گفته مسلمان ها، یا از قرآن بخوایم کمک بگیریم، نه از خود تورات و انجیل در بیاریم. پس یک این که در زمان پیامبر اکرم تورات و انجیل نزد اینا بوده، دوم آیه قرآن میگه بعضی ها هستن کتاب رو خودشون می نویسن بعد میگن این کتاب آسمانیه، که وای بر اینها، لیشترو بهی سمنن قلیلا، برای اینکه پول اندکی در بیارن، یعنی به خدا تهمت میزنن برای اینکه پول اندکی گیرشون بیاد. بنده برای اینکه وارد این بحث بشیم دو تا کتاب معرفی کنم خدمت عزیزان. این کتاب به نام کتاب مقدس یا عهدین، کتاب عهد عتیق و عهد جدیده، یعنی کتاب مقدس یهودیان و مسیحیانه. عهدین، عهد عتیق قسمتی از این کتاب، عهد جدید قسمت دیگه‌شه. عهد عتیق از تورات شروع میشه، مجموعه کتب انبیاست، خب که حالا فهرستشو از روی خود کتاب بخونم خدمتتون. تورات موسی که مشتمل بر 5 کتاب است، سفر تکوین، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد، سفر تثنیه. بعدیش میشه مکتوبات مورخان، کتاب یوشع، کتاب قضات بنی اسرائیل، کتاب راوس، کتاب اول شموئیل، دوم شموئیل، اول ملوک، دوم ملوک، اول تواریخ ایام، دوم تواریخ ایام، کتاب عزرا، کتاب نحمیاه، کتاب استر، کتاب ایوب، کتاب مزامیر معروف به زبور داوود، امثال سلیمان، واعظ سلیمان، سرود سلیمان، مکتوبات پیامبران یا نبوت ها 17 کتاب، کتاب اشعیا، کتاب یرمیاه، نیاهات یرمیاه، حزقیل، دانیال، هوشی، یوئیل، آموس، اوبدیاه، یوناه، میکاه، ناهوم، حبقوق، سفنیاه، حکی، زکریاه، ملاکی، یا اسامی کتب انبیاست که حالا بعضیش کوچیکه بعضیش بزرگه. این مجموعه عهد عتیقه، تا اینجا مجموعه عهد عتیق میشه که تقریبا
سه چهار روم کتاب رو، یعنی این قسمت بزرگتر رو که میبینید، این میشه چی؟ عهد عتیق. این قسمت رو یهودی ها فقط قبول دارن، یعنی یهودی ها از این کتاب مقدس این قسمتش رو قبول دارن، مسیحی ها تمام کتاب رو قبول دارن. این عهد جدید که از حضرت عیسی میشه، این میشه عهد جدید که اینم شامل کتاب هاییه. چهار تا انجیل، انجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا، بعد کتاب اعمال حواریان، نامه پولس، نامه اول پولس، دوم پولس، نامه پولس به فلان فلان، نامه پولس به فلان فلان، حالا نامه هایی که مال حواریونه، تا کتاب مکاشفات یوحنا که مجموعاً 27 کتاب میشه. این میشه عهد جدید. عهد عتیق رو گفتیم، میگن عهدی که خدا با بنی اسرائیل بسته، به این جهت میگن عهد، پیمان خداوند با بنی اسرائیل بوده. بعد که حضرت عیسی آمده، خدا یه پیمان دیگه‌ای بسته که حالا اینو باید بررسی کنیم، باز کنیم، مثلا ببینیم داستان چیه. این یکی کتاب، کتاب قاموس کتاب مقدس، نوشته مستر هاکس، یک دانشمند آمریکایی مسیحیه که خیلی زحمت کشیده. این یکی از کتاب‌های پرفروش دنیاست و بنده چون دیدم علامه طباطبایی و بزرگان ما به این کتاب ارجاع میدن، مطالبی رو ازش نقل میکنن، که این کتاب رو تهیه کردیم. چون هر مطلبی که تو کتاب مقدس باشه، راجع به کتاب مقدس باشه، ایشون تحقیق کرده پیرامونش. مثلا میگم شما تو کتاب مقدس میخونید اورشلیم، اورشلیم چیه؟ میایید تو این کتاب باز میکنید، توضیح داده اورشلیم چیه، کجاست اصلا. یا میخونید مثلا آموس نبی، آموس کی بوده، چی بوده، کجایی بوده، کتابش چیه. هر مطلبی رو که بخواید، خودش هم مسیحی معتقده و خیلی هم زحمت کشیده، خیلی زحمت کشیده. یه عیبی فقط این کتاب داره، این که فهرست نداره. کتاب به این مهمی دارای فهرست نیست. خیلی هم اصلا باعث رجوع مردم به کتاب مقدس شده این کتاب. خوندن این کتاب باعث شده که مردم برن کتاب مقدس رو بخونن. ما هر چی میگیم از تو این دوتا کتابه. مطلب از خارج نمیخوایم بگیم. میخوایم ببینیم آیا این تورات و انجیل، آیا اون دوتا کتابی که قرآن به ما میگه بر حضرت موسی و عیسی نازل شدن، آیا واقعا این کتابی که اینجا هست کتاب تورات و کتاب انجیل یا نه؟ اینو میخوایم بررسی کنیم. پس اول میریم سراغ همین جناب مستر هاکس در مورد تاریخ این کتاب مقدس، نوشتار این کتاب مقدس. یه نکته ای رو از اینجا براتون بگم. در همین کتاب مستر هاکس قاموس، در لغت کتاب مقدس، تو لغت کتاب مقدس که نگاه کنید، یهودیا و مسیحیا اینو وحی خدا میدونن، تمام این کتاب رو مقدس میدونن، الهام خدا میدونن تمامشو. خب میخواییم ببینیم آیا واقعا 2000 سال پیش که بر حضرت عیسی انجیل نازل شد و 3500 سال پیش که تورات بر حضرت موسی نازل شد، این کتابا دست نخورده به ما رسیده یا نه؟ ببینید ما خب در عالم اسلام حدیث شناسی داریم. پیامبر ما 1400 سال قبله. در مورد قرآن بسیار سفارش کرد به حافظان قرآن، بنویسید کتاب رو، قرآن رو بنویسید، حفظ کنید، و الان حفظ شده در دست ماست. اما احادیث پیامبر باز دستکاری شد تو طول تاریخ. به همین جهت ما علم الحدیث داریم که ببینیم این حدیث درسته، غلطه. گاهی وقت یک کتاب حدیثی، یک کتاب اصلا میبینیم موضوعیه، یک کتاب مثل تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، تفسیری است منسوب به امام حسن عسکری که علمای حدیث میگن آقا این کتاب اصلا از بیخ موضوعیه، مجعول این کتاب. امام حسن عسکری تا زمان ما 1100 سال هم فاصله داره، خیلی هم نیست تازه. حالا میخواییم بررسی کنیم کتاب و ما حدیث شناسیم، ما تو دین خودمون باید ببینیم اینا سند متصل داره یا نداره. ایشون در اینجا مطالبی گفته، الهامیت کتاب مقدس، کتاب خداوند بر انبیا و رسولی نازل شده که ایشان نیز به حسب اصطلاح لغات بنی نوع بشر بر آن وحی مقدس متکلم شدند و وحی را و وحی مستور را یا خود نبی و رسول به نفسه می نوشت و یا به کاتب دیگر رجوع می فرمود. اما نسخه های اصلی که خود ایشان یا کاتبان ایشان نوشته باشند در دست ما نیست. نسخه ای نداریم که از خود پیامبر یا کاتبان نوشته باشند، بلکه آنچه فعلا در دست داریم از نسخه اصلی استنساخ شده، هرچند که ایشان در کار خود نهایت دقت و اهتمام را داشتند، باز اختلافاتی جزئی در آن دیده می شود. میگه تو این کتاب مقدس اختلافات جزئیش، حالا نگاه میکنیم چه اختلافات جزئیه، لیکن ابدا اسباب تغییر تعلیم و احکام کتاب مقدس نبوده و نخواهد بود. داره دفاع میکنه و تفصیل استنساخ آنها از قرار تفصیل ذیل است. آها، عهد عتیق عبرانی که فعلا در دست ماست از نسخه مصوریه که جمعی از یهودیان در تبریه و سوره که در وادی فرات واقع است از قرن ششم الی قرن دوازدهم میلادی جمع و درج نمودند. قرن دوازدهم میلادی، یعنی 800 سال پیش. الان قرن چندمیم؟ 20مم دیگه. قرن دوازدهم میشه 800 سال پیش اینو جمع کردن و درج نمودند. خب پس قبلش چی میشه اون وقت؟ چند خط پایین تر گویند که مصوریان یا مصوریان، حالا من تلفظ درستشو نمیدونم، مصوریان نسخه هایی را که با نسخه خودشان، یهودیان بودند که با نسخه خودشان مطابق نبود رد نموده، حفظ آن را حرام دانستند و بدین واسطه نسخه قدیم عبرانی که مقدمتر بر قرن دهم میلادی باشد نتوان یافت. میگه یهودیایی که کتابو جمع کردن گفتن هر کی غیر این کتاب دستشه حرامه، باید بسوزونید. میگه قبل از قرن دهم، یعنی 1000 سال پیش، یعنی 400 سال بعد از پیامبر ما میشه، این کتابو درست کردن، گفتن هر چی غیر از این هست بسوزونید بره. میگه اصلا نسخه ما قبل از 1000 سال به قبل دیگه نسخه نداریم. خیلی جالب شد داستان. یه نکته من اینجا یه پرانتزی باز کنم، در زمان قدیم چاپخونه وجود نداشت که 10,000 تا نسخه از این کتاب چاپ کنه تو عالم منتشر کنه. کتاب ها دست نویس بود، اکثری مردم هم بی سواد بودن، خب جز یه طبقه ای از روحانیان، روحانیان هر دینی یا درباریان که اونها نوشتن و خوندن بلد بودن و این کار رو انجام می دادن. و کتاب مقدس رو تا 300-400 سال پیش تو اروپا کسی اجازه خواندن آن را نداشت جز کشیش، اونم تو کلیسا، حتی اجازه ترجمه هم نداشتن. تا مارتین لوتر داستان اصلاحات رو راه انداخت، گفت این حرفا چیه، کی گفته، کتابو ترجمه کرد و بعد افتاد دست مردم. یعنی تک نسخه هایی بوده از تورات و این کتابای مقدس، اونم دست روحانیا بوده. وقتی هم اعلام میکنه حرامه، حفظ آن را حرام دانستن، گفت این کتاب، یه کتاب نوشتن جمع شدن دور هم 1000 سال پیش، اینو نوشتن گفتن هرچی غیر از اینه نگردشتنش حرامه، همه رو بسوزینید و آب بشورید بره. میگه به خاطر این ما قبل از 1000 سال به قبل دیگه نسخه نداریم اصلا که ببینیم اونا چی بوده. پس خیلی داستان عوض شد. زمان پیامبر ما تورات انجیل بوده، اما 1000 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یهودی ها یه کاری کردن چون دیدن مشخصات پیامبر ما توش هست، وعده هایی که پیامبر داده، یعنی خداوند به انبیا داده، چقدر به ضررشون میشد. خب آمدن حذف کردن یه سری مکتوبات و نوشته هایی رو گذاشتن، گفتن این تورات، این انجیل بودی که وار، به لهجه البته عبری گفتن احتمالاً، همینی که هست، میخواید بخواید، میخواید نخواید، این چیزی که خودشون میگن ها. من از خودم چیزی نمیگم، از رو کتاب اینا دارم میخونم. بریم سراغ اول کتاب. یعنی چی؟ یعنی تورات. ببینیم ایشون در مورد تورات چی میگه. باز قاموس مقدس در عبارت 5 صفر موسی، معروف به 5 صفر تورات رو میگن، 5 صفر موسی، ایشون میگه کتاب‌های 5 گانه است، 5 صفر موسی، که در اول مجلد عهد عتیق واقع شده، در اول این کتاب واقع شده، و این قسم از کتاب مقدس را کتاب تورات خداوند که به واسطه موسی نازل شده نامیده اند. خب مطالبی رو میگه که این شامل چه کتاب‌هایی، چه مطالبیه، تا اونجایی که میفرماد و در آخر کتاب تثنیه خبر موت و دفن موسی مذکور است و اسماء اماکنی که ابداً از برای آن اماکن جز بعد از فتح کنعان و هبرون مستعمل نبوده مذکور است. میگه یکی از مطالب عجیبی که وجود داره اینه که تو این کتاب، تو تورات حضرت موسی، داستان مردن حضرت موسی آمده. میخونیم از روش برای اینکه عزیزان، بله، تورات سفر تثنیه فصل 34 آیات 5 به بعد. ببینیم تو توراتی که از تورات به حضرت موسی نازل شده دیگه، کتاب آسمانیه حضرت موسی است، ببینیم چی نوشته. میگه پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب موافق قول خداوند وفات کرد. خود عزیز موسی اینا رو نوشته، یعنی و او را در دره زمین موآب برابر بیت پعور یا پعور دفن کرد و هیچ کس از مقبره او تا به امروز واقف نیست. میگه رفتن تو دره دفنش کردن، تا امروز هم کسی نمیدونه قبرش کجاست. اینا رو خود از موسی نوشته. و موسی حین وفاتش 120 ساله بود. اینا رو از موسی نوشته، تورات از موسی است اینا، که نه چشمش بینور و نه قوتش رفته بود. و بنی اسرائیل از برای موسی 30 روز در بیابانهای موآب گریه نمودند. پس روزهای گریه و نوحه‌گری برای موسی سپری شد. یعنی ساوقتهایی از زمان از موسی گذشته این کتابو داره می نویسه اون آقایی که نوشته. آیه دهمش چی میگه؟ و تا حال، تا این زمان، تا حال یعنی تا این زمان، در میان بنی اسرائیل پیغمبری مثل موسی بر نخواست. ای بابا، پس خیلی بعد از موسی این نوشته شده. چرا؟ چون حضرت موسی آمده، از دنیا رفته، بعدش پیامبرانی آمده اند. ایشون میگه مثل حضرت موسی هیچ پیغمبری تو بنی اسرائیل نبوده، چون پس خیلی باید آمده باشن. پس خیلی پیامبرانی باید آمده باشن که تو میگی مثل موسی نیستن هیچ کدوم اینا. پس آقا این تورات شما چجور میگید نوشته حضرت موسی است؟ اینو فکر نکنید من پیدا کردم ها، اینا خودشون اینا پیدا کردن، اونایی که اهل دقت بودن کار کردن رو کتاباشون. یه مطلب دیگه هم گفت، گفت اسامی اماکنی تو این تورات آمده که اصلا بعدها در زمان پادشاهی بنی اسرائیل اینجا فتح شده. چطور میتونه موسی اینا رو نوشته باشه؟ صحبت از اتفاقاتیه که سال، صدها سال بعد از حضرت موسی بوده. پس چطور میگید این توراته؟ توراتی که بر موسی نازل شده. خب حالا اولش ها، اول داستانی. باز در همون قسمت، در همون قسمت 5-0 موسی میگه در 5 کتاب موسی واضح هست که او شخصا نویسنده بعضی از قسمت‌های آن بوده. دیگه می‌بینه خیلی افتضاحه، میگه بعضی قسمت‌هاشو دیگه موسی نوشته، بعضی قسمت‌هاشو دیگه اینو دیگه میگه نمیتونم کوتاه، از این کوتاه‌تر نمیشه بیای دیگه. چند خط پایین‌ترش میگه حالا برای تایید این حرفاش، میگه روایات مسیحیان و یهودیان چنین حاکیست که موسی نویسنده این کتب بوده. یه یهودی ها و مسیحی ها اینجوری میگن، خب بگن، مگه اونا بگن دلیل میشه؟ بعضی از وقایع که در این کتب ذکر میشود بعد از موسی اتفاق افتادن، از واقع مثلا 100 سال بعد از حضرت موسی بوده. این اسامی و وقایع ممکن است که پس از موسی علاوه شده باشد. میگه کتاب مال از موسی بوده، منتها این اتفاقات رو یه نفر اومده اضافه کرده. تو خوشبینانه ترین حالت میخواد یه جوری وصف کنه به حضرت موسی این کتابو. اما موسی خود باز نویسنده اغلب این کتب بوده. بازم میگه اغلبشو اینو اضافه شده، ولی باز اغلبش رو از موسی نوشته. خب بعد دلیل میاره که برای اینکه از موسی چون تو کاخ مصر بوده خوندن نوشتن بلد بوده، پس احتمالا خودش نوشته. بعد میگه اشخاصی که ادعا دارند موسی نویسنده این کتب نبوده ادعا میکنن. میگه خود بعضی از یهودی ها و مسیحی ها میگن آقا این کتاب از موسی نیست. دلیل داریم ما. ادلهشون چیه؟ یک، این پنج کتاب به طور وضوح میرساند که از چند نسخه تشکیل یافته. اینا میگه چند تا کتاب بوده، اینا رو گذاشتن کنار هم شده یه تورات. مثلا در سفر پیدایش دو دفعه حکایت خلقت را آنجا یافتن. میگه دو بار داستان خلقت گفته شده تو سفر پیدایش. حکایت اول در پیدایش صفحه فلان و حکایت دوم صفحه فلان. اسمی که به جهت خالق در حکایت اول استعمال شده، یعنی خدا رو الوهیم، همون الله که اله، اونا میگن چی؟ الوهیم. میگه تو حکایت اول وقتی میخواد بگه خدا میگه الوهیم، و در حکایت دوم یهوه. اون تو حکایت میخواد بگه خدا میگه الوهیم، تو این داستان دوم وقتی میخواد بگه خدا میگه یهوه. و به همین ترتیب که در سفر لاویان یک صورتی از شریعت موسی داده شده و در تثنیه صورت دیگر. میگه تو لاویان گفتیم چند قسمت دیگه، یه قسمتش میگه تو لاویان شریعت رو یه جور میگه، در سفر تثنیه که میرسیم یه جور دیگه میگه، که خیلی بعد از آن نوشته شده. عقاید چندی در این مورد ظاهر شده که چند نسخه موجود بوده که کتب موسی از آن ترکیب یافتند. میگن کتاب موسی چندین نسخه کتابهایی بوده، گذاشتن کنار هم گفتن این کتاب موسی است. گفتیم هزار سال پیش این جمع شده. یه عده از بزرگان یهود یه سری نوشته ها رو گذاشتن کنار هم گفتن این توراته. بعد آمدن بررسی میکنن، خودشون نشستن بررسی کردن. دوم، خیلی از صفحات پنج کتاب موسی دلیل بر آن می شود که بعد از موسی نوشته شده است. یه خیلی جاهاش هست که نشون میده اینا بعد از حضرت موسی نشستن این کتاب رو نوشتن. مثلا تثنیه باب 34 هم که خوندیم الان از روش، پیدایش 34، باز پیدایش 14، تثنیه 34، مقابل یوشع و و یکی یکی حالا اسم میبر، آدرس میده، میگه اینجاها رو نگاه کن، بس مال بعد از حضرت موسی است. 3، اختلاف عبارات و عقاید و نسخ روی طرز زبان عبرانی ثابت می نماید که این کتب به وسیله یک شخص نوشته نشده. میگه اینا اصلا نوشتنشون فرق میکنه. ببینید مثالی بزنم برای اینکه باز بشه مطلب. شما کتابای فارسی رو مال 700-800 سال پیش نگاه کنید، می نویسن بردندی، خوردندی، رفتندی، خب؟ ولی ما الان بخوایم بنویسیم چی میگیم؟ بردن، رفتن، خوردند. لذا اگه دو تا کتاب بذارید کنار هم میگیم آقا این مال 800 سال پیشه، این تازه نوشته شده. چون نحوه نگارش فرق میکنه. میگه آقا این تورات اصلا نحوه نگارشش فرق داره با هم. اینا یه کتاب نیست، چون چند تا کتابو گذاشتن کنار هم به اسم تورات، خودشون دارن میگن ها. به علاوه عقاید مختلفی درباره زمان نوشته شدن نسخی که پنج کتاب موسی از آن اقتباس شده می باشد. یعنی می گویند غیر از قسمت‌های منظوم مثل پیدایش، ما بقیه نسخ در زمان پادشاهان نوشته شده بوده. یعنی 850 سال قبل از میلاد. حضرت موسی چقدر قبل از میلاد بود؟ 1000 500 سال. میگه اینا 850 سال قبل میلاد مسیح نوشته شده. طرز نوشتن به اون موقع میخوره. و خود 5 کتاب به رشته تحریر در نیامده بودند تا زمانی که یهود از اسارت بابلی ها برگشتند. در زمانی که یهودیا قدرت گرفتند، بخت و نصر حمله کرد، چون بنی اسرائیل رو آوردن به بت پرستی، بعل، بت بعل رو میپرستیدن، بچه‌هاشون رو قربانی میکردن، بوتی داشتن، مردوک، ملوک، حالا اسامی مختلف هم داره، که این آتیش روشن میکردن، حالا دستاش مثلا به این صورت بود، چجوری میگرفته سرخ میشده، بعد بچه رو میآوردن، بچه نوزاد یا بچه چند ماهه رو پرت میکردن تو دستای این جیزغاله میشد، کنارش هم وامیستادن، طبل هورا میکشیدن که صدای جیغ و فریاد بچه رو نشنون. ملوک که میگفتن این مالک جهنمه، بت پرستی میکردن، لذا بخت و نصر حمله کرد، دمار از روزگار اینا در آورد، اینا رو معبدشون رو آتیش زد، اینا رو به اسارت گرفت، برد بابل، 40-50 سال اونجا از اینا بردگی گرفت تا پادشاه ایران کوروش و داریوش که اینقدر میبینید دارن بزرگ میکنن، این مقدار کار یهودی هاست. اون آمد یهودی ها رو از دست بخت و نصر نجات داد، آورد دوباره اورشلیم اینا رو، که حالا داریوش چه کاره یهودی ها بود، اونم مشکوک میزنه داستانش، خودش یهودی بود، اونا حالا باید جدا بررسی کنیم، چون زنش که یهودی بود، تو همین فصل استر، زنش استر، همون ستاره که میگیم، ستاره، دختر یهودیه که زن خشایارشا میشه، بعد با دستور همیشون خشایارشا دستور میده هر یهودی میتواند دشمن خودشو بکشه، 70,000 ایرانی در عرض 3 روز قتل عام شدن، چیزی که تو کتاب خودشون نوشتن، جشن پوریم میگیرن، پوریم یا حالا پور پوریم یا همچی چیزی، الان هم میگیرن جشنشو تو اسرائیل. خب این چه پادشاه ایران بوده که دستور میده یهودی ها ایرانی ها رو بکشن؟ حالا اون بحث کار نداریم. ایشون میگه اصلا این کتاب بعد از اینکه از اسارت بابلیا برگشتن نوشته شده. پس تورات حضرت موسی کجاست؟ پس تورات حضرت موسی کجاست؟ کتاب بعدیش چی بود؟ کتابی که از روش خوندیم کتاب تواریخ ایام بود، گفتیم کتاب یوشع و کتاب ببینید بعد از 5 سفر موسی میشه کتاب یوشع ابن نون. خب این که دیدیم از چی گفت در مورد تورات موسی، کتاب یوشع چی؟ که او که دیگه مال خودش حتما ها، ایشون تو قسمت کتاب یوشع باز در مورد کتاب ایشون میگه در 12 باب اول آن حکایت تسخیر کنعان و در 10 باب دیگر تقسیم نمودن زمین نگارش یافته و در 2 باب آخر خطابه وداع آمیز یوشع را بیان می سازد، خداحافظیشو، و در باب 24 آیه 29 و ما بقی آن البته به دست دیگری ملحق گشته، یه باقی کتابو کس دیگه آمده نوشته چون نمی خونه. آقا از کجا که این قبلش هم کسی دیگه ننوشته؟ اینجا رو که اعتراف میکنی ما بقیش خودش نوشته، قبلیاش هم خودش نوشته، اون کسی که نوشته. ولی تماماً به واسطه الهام و روح القدس اختتام پذیرفته. میگه هر کی نوشته، حالا هر کی نوشته معلوم نیست کی نوشته، حتما روح القدس بهش القا کرده نوشته. کتاب بعدیش چی بود؟ تواریخ ایام. ببینید در مورد تواریخ ایام چی میگه. اسم دو کتاب تاریخی عهد عتیق است که به اول و دوم تواریخ ایام مسما می باشد. نگارنده آن معین نیست. اصلا میگه معلوم نیست کی نوشته این کتابو. اگرچه اکثری برانند که عزرا آنها را در 457 سال قبل از مسیح تصنیف نموده. میگه اکثرا اینو میگن ولی معلوم نیست کی نوشته. پس آقا این همه اختلافی که خودتون پیدا کرده اید تو کتاب ها، حالا ما میریم سراغ تورات، الان میریم سراغ تورات ببینیم چه دست گلایی توش هست، ولی قبلش خواستیم از رو خودشون بخونیم که خودشون چی میگن، که فکر نکنید اونا خیلی محکم میگن نه از موساست. بریم سراغ تورات. یه قسمتشو که دیدیم نوشته بود حضرت موسی مرد و دفنش کردن و بعد کسی تا اون موقع اون داستان به جا. اینا هم که داریم میگیم به اندازه سرانگشتی ها، نه اینکه ما تمام مشکلاتشو در آورده باشیم بیرون. خیلی داستانایی داره، فقط مش نبونه خروار یه چند تایی میگیم که ببینیم چیه. من یه وقتی این کتاب رو میخواستم دنبال کرده بودم تهیه کنم، خیلی سال پیش بود، شاید نزدیک مثلا 15 سال پیش یا بیشتر، از 20 سال پیش نمیدونم، دنبال این بودم این کتاب رو تهیه کنم بخونم. کتابهای انبیا، کدوم کتابهای انبیاست اینا؟ بالاخره درسته یه مقدار تحریف شده ولی بقیهش که مال انبیاست. شب در عالم خواب دیدم یه کتاب قطور تمام مجله های ورزشی رو ورداشتن چسبوندن به هم، یه کتاب قطور درست کردن، تمام مطالب مزخرف، فقط آخر کتاب دو یا سه برگ بود که مطالب بدعت‌خور داشت، بقیهش تمام چرت و پرت. وقتی کتاب آمد به دستمون رسید خوندیم، آقا این کتاب کی گفته این دانیال اینو نوشته و چی نوشته؟ حالا این مثلا این از موساشه، الان این مال تورات از موساشه، گوش کنید. داستان حضرت لوط، عذاب قوم لوط، که عذاب نازل میخواست بشه، عذاب که نازل شد و لوط از سوئر برآمد و در کوه ساکن شد. حضرت لوط رفت بیرون در کوه و دو دخترانش به همراهش، زیرا که از سکون در سوئر ترسید و او و دخترانش در مغاره ساکن شدند. رفتن تو مغاره کوه و دختر بزرگ، آقا ببخشید اینا رو میخونم دیگه، از حضرت موسی و حضرت لوط و از همه انبیا معذرت خواهی میکنیم. و دختر بزرگ به دختر کوچک گفت که پدر ما پیر شده و کسی در زمین نیست که موافق عادت کل زمین به ما درآید، یعنی با ما ازدواج کنه، بیا پدر خود را شراب بنوشانیم و او را بخوابانیم، شراب بنوشانیم و با او بخوابیم و از پدر خود نسلی را زنده نگه داریم، از پدرمون آبستن بشیم. پس در آن شب پدر خیش را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ داخل شده با پدر خود خوابید و او نه به وقت خوابیدنش و نه به وقت برخواستنش اطلاع به هم رسانید، یعنی متوجه نشد از لوط. و روز دیگر واقع شد که دختر بزرگ به دختر کوچک گفت که اینک دیشب با پدر خود خوابیدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو داخل شده با او بخوابی و از پدر خود نسلی را زنده نگه داریم. سبحان الله. و آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند، دختر کوچک برخاست با او خوابید که نه او به وقت خوابیدنش و نه به وقت برخاستنش اطلاع به امر رسانید و دختر لوط از پدر خودشان حامله شدند. سبحان الله. و دختر بزرگ پسری را زایید و اسمش را موآب نامید که تا به حال پدر موآبیان اوست. یه عده‌ای بودن، میگه پدر همه اینا کیه؟ زنازاده است یعنی. و دختر کوچک او نیز پسری را زایید و اسمش را بن عمی نامید که تا به حال پدر بنی عمون اوست. اونا هم همه زنازادن یعنی. چی میگه؟ چی میگه اصلا؟ اونایی که نوشتن چقدر بیشرف بودن، چقدر بیشرف بودن. اونایی که اینا رو نوشتن چقدر بیشرف بودن. بریم صفحه بعد، فصل 32. در اینجا داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل رو نقل میکنه. گوساله بنی اسرائیل رو کی درست کرد؟ سامری. اما اینجا میگه هارون علیه السلام وصی حضرت موسی اومد گوساله رو درست کرد. میگه و یوشع چون آواز قوم را شنید که می خروشیدن به موسی گفت که در اردو صدای جنگ است و او دیگر گفت که نه آواز غالبان است و نه آواز مغلوبان است، بلکه من آواز مطربان را می شنوم. واقع شد هنگامی که به اردو نزدیک آمد که گوساله و حروله کنندگان را دید و غضب موسی افروخته شد، لوحا را از دستش انداخت و آن را به زیر کوه شکست و گوساله‌ای که ساخته بودند گرفته به آتش سوزاند و آن را تا گرد نمودنش سحق کرد و بر روی آب پاشید و بنی اسرائیل را نوشانید. پاشید رو آب، خود از موسی اون گوساله رو خاکستر کرد، بعد از اون آب گفت بخورید نوش. و موسی به هارون گفت این قوم به تو چه کردن که به این گناه عظیم ایشان را مرتکب گردانیدی؟ هارون گفت که غضب آقایم افروخته نشود که این قوم را می دانی که مائل به بدی هستند و به من گفتند که برای ما خدایان بساز که پیشاپیش ما برود، زیرا که این موسی مردی که ما را از زمین مصر بیرون آورد نمی دانیم که وی را چه شد. و من به ایشان گفتم هر کس که طلا دارد آن را بیرون نماید. پس به من دادن و آن را به آتش انداختم و این گوساله را بیرون آمد. طلاها رو جمع کردم، از هارون علیه السلام داره میگه، این گوساله رو درست کردم. و موسی قومی را دید که برهنه اند، زیرا که هارون ایشان را برهنه کرده بود تا که در میان دشمنانشان رسوا کرده شود. خب حالا داستان حضرت نوح رو یه جور دیگه بعد از طوفان نوح میگه حضرت نوح اونقدر شراب میخورد که مست میافتاد روی زمین، لخت میشد برهنه، میافتاد روی زمین بعد از طوفان. یا در مورد از یعقوب میگه با خدا کشتی گرفت، اونقدر کشتی گرفت آخر خدا رو زد زمین. آخه با چی آخه میگی؟ آخه اینا چی درست کردی؟ اینا کجاش مقدسه؟ من از کتاب خودشون آمدم خوندم که بابا هزار سال پیش یه عده یهودی پدر سوخته نشستن این کتاب رو جمع کردن، گفتن این توراته، اینا هم انجیله، اینا هم کتاب دانیاله، این کتاب مزامیر داووده، این کتاب فلانه، هر چرت و پرتی که خواستن دستبندی کردن. بعد شما این کتابو که نگاه کنید جالب، همش به هم پیوسته است. یعنی یه داستان تموم میشه، آخر اون داستان اول کتاب بعدیه. ببینید تو سفر تثنیه خوندیم دیگه، بله، آخر تورات، چون بعدش چی شروع میشه؟ کتاب یوشع. میگه و یوشع ابن نون از روح حکمت مملو شده، چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را گوش داده موافق فرمان خداوند به موسی عمل نمودند. میخواد چی کنه؟ کتاب یوشع رو شروع کنه. همینجور هر کتابی که میخواد تموم بشه قبلش یه گریز میزنه به کتاب بعدی. معلوم میشه یه نفر نشسته اینا رو برای خودش سرمبندی کرده. بعد آقا از این تا چیزی که خوندم خدمتتون، فهرستی که خوندم از این 39 تا کتاب، 17 تا کتابش فقط پیشگوییه، پیشگویی، اونم کلمات نامفهوم دو پهلو که اصلا نبوت، یعنی پیشگویی نزد اینا. هر کی پیشگویی، کتابای پیشگویی بوده که بخونی هم هیچ سر در نمیاری. این مطلبی نیست که فکر کنی الان پیشگویی کرده بخونی بگی به به این فلان چیزه، یه چیزای نامفهومی سرم بندی کردن به اسم کتب انبیا، جمع آوری کردن. ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر اون کسایی که از نزد خودشون کتاب می نویسن بعد میگن این از نزد خداست. حالا این در مورد قسمت کتاب عهد عتیق بود. حالا بریم عهد جدید. اوه اوه اوه، قسمت مسیحی ها. این یهودی ها برای مسیحی ها کتاب می نویسن آخه. کتاب هاشون یهودی ها دستچین کردن براشون. اونجا چه افتضاحیه، اونجا چه اصلا داستانیه، اونجا چه داستانیه. حالا تو این کتاب ها چقدر آخه میگن آقا اگر از نزد خدا و الهامه ما به هیچ چیز کار نداریم، به سندش و مندش و هیچ کار نداریم. اینا اگر از الهام مطالب تکراری، چرا این همه با هم اختلاف داره؟ مطالب تاریخیش تو عدداش، توی اسامیش، تاریخ ایام اولیش یه چیزی میگه، دومی یه چیز دیگه میگه، کدومش درسته، کدومش از نزد خداست؟ آیه قرآن میفرماد اگر این کتاب، قرآن رو میگه، از نزد غیر خدا بود لوجدو فیه اختلافا کثیرا، اگر از نزد غیر خدا بود اختلافای زیادی توش پیدا می کردید، همچنان که تو این تورات و اینا پیدا می کنی. حالا انشاءالله فردا شب در مورد عهد جدید می خواهیم بحث کنیم، اونم از اون کتابای خودشون، بعد ببینیم چی بلایی سر اون مسیحیت آمده. خب شب میلاد آقا سید الشهدا است. اون کسانی که با دین خدا، با کتابهای انبیا بازی کردن الان نیستن. الان هم میخوان دین خدا رو نابود کنن از طریقایی که کسی متوجه نشه اصلا. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. اینا میخوان نور خدا رو با پود کردن خاموش کنن، اما سخت در اشتباهن که خدا نور خودش رو به اتمام میرساند. نور الله امامه که یک روز و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش نورانی میشود. وقتی که اماممون تشریف میاره و از تمام ظالمان انتقام میگیره انشاءالله. شب جشن تا مدده های عزیز تشریف بیارن و فیض بدن به مجلس اجماعی صلوات ناید بفرمایید.